خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. امیدواریم موضوعی که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید، با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون باشید. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم به شما عزیزان شنونده خواهد شد. نسل خلاق و جهش تولید عنوان این برنامه است.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم برنامه امروز و این هفته رو. سلام و درود، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه زربسه که پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که سعادت داریم در خدمت شما شنونده های همراه و فرهیخته رادیو گفتگو باشیم که انتخابتون ضرب سکه است. مثل همیشه ما رو با شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27-86-10-35 و 22-65-22-85 همراهی کنید و با برنامه خودتون تعامل و مشارکت داشته باشید. از این برنامه کاربردی ایران صدا هم حتما بهره ببرین، از طریق اون میتونید به ما گوش بکنید. خب برای قسمت اول برنامه به بخش ابتدایی تازه‌های اقتصادی رو خواهیم شنید با سرکار خانم عبدالوند. خانم عبدالوند سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که همگی حالتون خیلی خوب باشه و بلا ازتون دور باشه توی این ایام کرونایی.
خیلی متشکرم. شما هم حتما ماسک بزنید، شنونده هامون هم ماسک میزنن. گوش میکنیم، در خدمتیم.
بروی چشم آقای مسعودی، بریم سراغ نسل 6 یا نسل زد که ما در موردش خیلی این روزا میشنویم که نسل خلاق جامعه هستن. قبل از اینکه فضاهای مجازی بیاد و افراد تاثیرگذار توی جامعه بیان، ما یه سری اقشاری داشتیم که از طریق خلق اثر و تفسیر یه سری موضوعات میومدن افراد تاثیرگذار جامعه میشدن. حالا یه نسل جدید از اون افراد تاثیرگذار توی صحنه اومدن که دقیقاً میان و از سال 1995 این نسل متولد شدن. بومی هایی که میان در راستای برنامه های دیجیتالی خلاقیت خودشون رو بروز میکنن، یعنی از طریق اینترنت، شبکه های اجتماعی، سیستم موبایل میان و خلاقیت های خودشون رو هم به نمایش میذارن، هم میتونن افراد تاثیرگذاری در این زمینه باشن. این شرایط باعث میشه که نسل فراشناختی شکل بگیره و منابع اطلاعاتی بیاد گسترده بشه و متنوع در اختیار مخاطبین قرار بگیره و اینها هم افراد خلاقی هستن. حالا ما در مورد این موضوع صحبت کردیم، این سراغ آقای مهرداد سهرابی مدیر کل ارتباطات و فناوری استان فارس که گفته توی سال جهش تولید اقتصاددانان این کشور معتقدن که ما فضای خوبی برای توسعه یافتگی و رفاه شهروندان میتونیم داشته باشیم از طریق همین نسل 6 و میتونیم نوآوری و تکنولوژیمون رو ارتقا بدیم. ایشون گفتن که فناوری ارتباطات و اطلاعاتی که از بخشی تاثیرگذار در خلق ثروت و حتی جهش تولید هم هست که با تکنولوژی ما میتونیم پتانسیل بالقوه کشورمون رو بالفعل بکنیم، هم در حیطه نیروی انسانی و هم در حیطه دیجیتال، که گفتن این نیاز به یک سری زیرساختا داره در کنار نیروی جوان و خلاقی که ما داریم. و از کمبودها گفتن که از شاخص‌ترین حمایت‌هایی که بخش دولتی میتونه از این شرکت‌های دانش بنیان داشته باشه این که روند همکاریشون رو برای بحث‌های اداری تسهیل بکنه، بهشون اعتماد بکنه، مجوزها رو صادر بکنه، وام بلاعوض بده و در نهایت اونها رو امتیاز بندی بکنه تا بتونن در یک فضای رقابتی حتی به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی مخصوصا در حوزه فناوری بتونن کار بکنن.
انشالله این نکته هایی که گفتین اینا هر کدومش خودش کلی زمان میبره. حالا امیدواریم که این اتفاق باعث بشه که همون نسل زدیا این کار رو بکنن که یه ذره سرعتش بیشتر بشه.
امیدوارم همینطور.
تموم شد یا بازم داریم؟
بله.
خیلی
بله
ممنونم از شما. محبت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارین. خدا نگهدار.
متشکرم.
اینجا ضرب سکه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی متشکر، ما رو همراهی میکنید. بس با این حساب قرار بپردازیم به جوانان خلاق، همون نسل زدیا و در واقع موضوع جهش تولید، که ببینیم این اتفاق چجوری میتونه روی جهش تولیدمون اثرگذار باشه. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم رستم‌خانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی و آقای مهندس حمید توکلی، مدیر برگزار کننده رویدادهای استارتاپی و کارشناس نامولوژیست. سلام آقای توکلی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مسعودی عزیز، مهمانان حاضر در برنامه و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. و جناب آقای مهدی حاجیوند، کارشناس و مشاور اقتصادی. آقای حاجیوند به شما هم عرض سلام دارم.
آقای مسعودی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم دکتر رستم‌خانی، جناب آقای مهندس توکلی و شنوندگان عزیز ضرب سکه.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما در راستای اون برنامه هفته قبلمون که پرداختیم به اقتصاد خلاق و این موضوع که اینها خودشون این اقتصاد خلاقی ها میشن موتور محرک کارآفرینی و اشتغال پایدار، الان داریم میپردازیم به جوانان خلاق و نسل زدی ها و کلید در واقع که اینا میشن کلید اون جهش تولید. یه مقدار آقای حاجی‌وند این نسل زد که میگیم، یه مقدار اون ابتدا و انتهاش هم در واقع مقدم و مؤخرش توضیح بدین که شاید برای اون همراهانی که شاید برای بار اول هست دارن این اصطلاح رو میشنون یه مقدار بیشتر آشنا بشن. یه تعریف کلی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب مسعودی، همونطور که دوستان اشاره کردن، خب یک دسته‌بندی تازگی ها توی دنیا متداول شده، نسل زد که قبلترش میشه وای و قبلترش میشه ایکس. نسل وای که مثلا تقریبا میشه ما، فرزندان ما
وای
که
وای 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 همون نسل وای ما. خب
فرزندان ما احتمالا میشن زد، پدران ما میشن ایکس. دقیقا مشخص هم کردن که تو چه رده سنی هست. مثلا نسل X رو گفتن 1960 تا 1980 اگر متولد شده باشن میشن نسل X. شمسی خودمون میشه 1342 تا تقریبا 57-8. یعنی اگر کسی بین سن تقریبا 40 تا 50 هست میشه نسل X. نسل Y 1300
مثلا. من بس Y نیستم، آقا من X هم اشتباه شد. Y Y برای بقیه گفتم، ببخشید.
Y از این نسل Y X. نسل Y مثلا میشه 1358 تا 1300 تقریبا 70 و میلادیش هم مثلا تا هولوش 1990 این حدودا، که تقریبا بین سن و سال 25 تا 40 سال رو در بر میگیره. و نسل زد هم تقریبا 1993 و 45 به بعد رو که در سال شمسی میشه 1370 به بعد، که فکر میکنم سن و سالشون بین 23 تا 25 سال هست.
خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال این یه نگاهی میده برای اینکه امروز با تو این برنامه یه مقدار داریم در رابطه با این موضوع که صحبت میکنیم شنوندگان ما بتونن یک همزادپنداری بکنن، خلاصه جایگاه رو ببینن کجاست. بالاخره اون ایکس وای زده که بر اساس این خلاصه، حالا اون وای وایش هم خودش همش حرف و حدیث نباشه، همش نتیجه مثبت باشه. و اینی که زدی ها دارن چیکار میکنن و چه اتفاقاتی داره میفته، فکر میکنم خانم دکتر رستم‌خانی بد نباشه یه توضیح ابتدایی هم حضرت عالی بفرمایید که بعد صحبت‌های آقای مهندس توکلی رو هم داشته باشیم که بتونیم یه شمه‌ای از ابتدای برنامه روی این موضوع برای تسلط بهش داشته باشیم.
خب ما اگه بخوایم رویکردها رو چه تو بحث اقتصاد خلاق چه تو اشتغال در نسل زد و وای و ایکس مورد بررسی بخوایم قرار بدیم، هر کدوم رویکردهاشون تو این سنین متفاوت بوده. شاید تو اون سنین نسل ایکس به این وضع بوده که آدم ها بیشتر به صنعت و تولید و به یه شکل دیگه
مختصات فکریشون،
بله اصلا به اون سمت و سو بوده، در واقع مدیر اقتصادی مدیر تولیدی رو داشتن پرورش میدادن. ولی تو نسل بعد و مهارت هایی هم که اونجا نیاز داشت، اصلا مهارت هاش بیشتر مدیریتی و اقتصادی و حسابداری و مالی بوده، ولی تو نسل بعدی تقریبا یه خورده فضا به صورت مختلفی شد. مهارت هایی که مورد نیاز بود و نیازمندی ها به نسبت متفاوت تر شد و در واقع این سنین یه خورده ساختارشون رو منعطف کردن، ضمن اینکه ساختارشون خطی بود دارن از اون حالت چارچوب دار سنتی خارج میشن برای اینکه خودشون رو با نسل جدید بتونن منطبق بکنن. ولی نسل زد که عمده نسل جمعیتی ما تو این سنت هست، یه خورده ما وظیفه هامون سنگین تر شده. به جرأت میتونیم بگیم 30-40% ثقل جمعیتمون تو همین نسل تا 22 و تا 38، 29% تا سن 22 ساله و 35% بین 23 سال تا 38 ساله. یه تغییر پارادایم عجیب غریبی است و اینا آرمان هاشون، اندیشه هاشون، مهارت هاشون، تخصص هاشون تو هر سه لول بسیار با هم متفاوت خواهد بود.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. خب آقای مهندس توکلی، با توجه به تعریفی که هم آقای حاجی‌بند داشتن هم خانم دکتر رستم خانی، ما چجور باید با این نسل جدیدی ها و همون نسل زدی ها چطور باید رفتار بکنیم؟ این رو از حیث اقتصادی میگم دیگه، یعنی از اون حیث کارآفرینی. ضمن اینی که اصلا ما امروز داریم میپردازیم به این که اینا همون جوانان خلاق ما و قرار هست که یک کلیددار این جهش تولید باشن و عملا این جهش تولید رو با اون فکرهای خلاقی که میخوان ایجاد کنن پیش ببرن، نحوه برخورد ما چیست و اگر شما هم تعریفی میخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، من اول یه تعریف اضافه بکنم از زاویه دید خودم. بله. ببینید، من هنوز یادم هست زمانی که مادرم مثلا به من یاد میداد که چجوری باید صدا تو ضبط بکنه با این رادیو ضبطای قدیمی، ولی الان ما بچه‌ها رو میبینیم زمانی که به دنیا میان از همون اول گوشی‌های هوشمند پدر مادرشون روشون هست، دارن از بچه‌هاشون فیلم و عکس میگن و خیلی زود دستشون رو میگیرن بالا و اون گوشی هوشمند از پدر مادر میگیرن و خیلی زود مسلط‌تر از پدر مادرشون میشن به اون گوشی
و خیلی زود گوشی دارن.
دقیقاً، یعنی اون چیزی که باعث در واقع نقطه تمایز اصلی هست همین گوشی موبایل هوشمند هست، همین ارتباط اینترنتی هست. این چیزی هستش که باعث میشه که تفاوت‌های زیادی به وجود بیاد. اما اینکه ما چیکار بکنیم با این نسل زد، یه نکته کلیدی اینجاست. نسل زد به صورت پیش‌فرض مصرف کننده است. یعنی چی؟ یعنی با اون گوشی موبایل بچه‌ها چیکار می‌کنن؟ بازی می‌کنن. چه کسی تولید کرده؟ مثلا یک شرکت اروپایی، یک شرکت آمریکایی، یک شرکت ایرانی یک بازی رو تولید کرده. خب به صورت پیش‌فرض این عزیزان مصرف کنندن، اینترنت رو مصرف می‌کنن، بازی‌ها رو مصرف می‌کنن و اپلیکیشن‌ها رو. من تصورم این هست بزرگترین کاری که باید بکنیم این هست این عزیزان رو ببریم به سمت تولید کننده بودن. تولید کننده چی؟ نه بخوان کالای سنتی تولید بکنن. اگر من مثلا تا سن 7 سالگی تا سن 10 سالگی دارم فقط بازی میکنم با گوشه موبایل، از سن 12 سالگی، از سن 15 سالگی برم به سمت یادگیری برنامه نویسی، برم به سمت اینکه بازی تولید بکنم، نه اینکه حالا الزاماً یک بازی تجاری که استفاده هم بشه ازش. مثلا ما زبان برنامه نویسی اسکرچ رو داریم.
بله.
برای همین نسل ساخته شده که بدون اینکه ورود پیدا بکنم به مسائل پیچیده برنامه نویسی بتون راحت برنامه نویسی رو یاد بگیرم. من فکر کنم این یک موضوع کلیدی هست.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای حاجی بند، یه اتفاقی که میفته اینه که ما همونجوری که آقای مهندس توکلی هم به خوبی اشاره کردن رو حوزه اینی که به هر حال مدل متفاوته و اونا رو باید بیاریم به این سمت که تولید در واقع خلاقیت ازشون بگیریم. تقریبا یه اتفاقی که وجود داره اینه که اون ایده هایی که خودشون دارن و قراره که این ایده ها رو تبدیل بکنن، چون یه عدم، حالا اگه بخوایم اینجوری اون نسل ها رو مثال بزنیم، اون نسل ایکسی ها و در واقع نسل دیگه هم در واقع دارن کارشون رو میکنن دیگه. بله. یه جورایی این نسل زدی ها گرفتار اون نسل ایکسی ها هم هستن، خودمونیش اینه. یعنی عملا وقتی میخوان کار رو پیش ببرن باید بیان بذارن کنار اینها و کار خودشون رو پیش ببرن. اتفاقی که میفته این ناهماهنگی باعث میشه که استکاک به وجود بیاد، کندی کار پیش بیاد، کار جلو نره. چی کار کنیم که اینا رو با هم دیگه وصلش کنیم؟
خب اگر موافق باشین خیلی کوتاه به این نکته بپردازیم که یه زمانی میگفتن عصر عصر صنعتی شدن است، بعد شد ارتباطات، بعد شد اطلاعات و متناسب و متناظر با اینها شاید همین نسل‌ها رو باید بیاریم، X Y Z. یه وقتی باید اینجوری نگاه کنیم که این عصرها رو این نسل‌ها ساختن و همطور میتونیم اینجوری نگاه کنیم که این نسل‌ها هستن که خالق این عصرها هستن. من فکر می‌کنم دو تا نکته تو این زمینه هست. آیا ما باید بیایم این نسل زد رو سر جاش قرار بدیم یا اینکه این نسل زد سر جاش قرار میگیره؟ من فکر می‌کنم هر دو موضوع
که خودش میره جاشو پیدا می‌کنه،
دقیقاً میره خودش پیدا می‌کنه. و اینکه من فکر می‌کنم هر کدوم از این نسل‌ها هم یه ویژگی داشتن دیگه. مثلا نسل X یک نسلی بود که توی شرایط خاصی متولد شد، به دنیا اومد، سخت کار کرد، وقت شناس بود، منضبط بود و خیلی داستان‌های دیگه. بعد نسل Y متولد شد که بین اون نسل و نسل Z قرار گرفته، یه مقدار شرایطش بهتره. بعد زمانی متولد شد که بروز پیدا کردن رسانه‌های اجتماعی، از این داستان‌ها. میریم سرفصل و سراغ نسل Z. یه نسلی هستش که دیگه خیلی وقت شناس نیست، خیلی ممکنه صرفه‌جو نباشه، مصرف‌گرا باشه، ولی خب خیلی هم وفادار به این میز و سر ساعت بیا و سر ساعت برو نیست. خلاق‌تر است، پول درارتر است، دنبال پاداش آنی‌تر هم هست. یعنی مثلا فرض کنید یه نسل X و Y مثلا میومد پیش خودش میگفت من 30 سال کارمند یه جا هم کار میکنم، بعد بازنشست میشم، تو این 30 سال خونه میخرم، ماشین میخرم، زندگی متشکل میدم. ولی این نسل Z خیلی بی‌حوصله است، یعنی همین امروز میخواد ماشین خوب داشته باشه، خونه خوب، حالا نمیدونم میخواد
یه شب راه 100 سال رفتنه هم نیستا. الان یعنی من می‌خواستم این مثال رو بگم که شاید الان به ذهن بعضی از شنوندگانمون این موضوع بیاد، در صورت اینکه این خاصیت این نسله، یعنی باید یه مقدار مدل‌های برخوردیمون با این نسل متفاوت باشه. این تفاوت دیدگاه و تفاوت شکل ساختاری ذهنی کمک میکنه به این موضوع. من خیلی ممنونم، باز برمیگردیم به این موضوع. خانم دکتر، مسئولیت پذیری توی این افراد چطوره؟ چون بالاخره ما از بین اینا میخوایم مدیرم در بیاد دیگه، بالاخره مدیرای خلاقی که قراره برن تو جاهای مختلف، فرق نمیکنه، تو بخش خصوصی دولتی بالاخره میخوان کار انجام بدن. و این مسئولیت پذیری رو چطور باید با اینها کار کرد و خودشون سبقشون تو این زمینه چی خواهد بود؟
با توجه به این که ضمن اشاره‌ای که جناب حاجی بن کردن، ببینین نسل‌ها واقعا خروجی این عصرها هستن. عصر هم که الان ما وارد انقلاب صنعتی چهارم شدیم دیگه، عصریه که عصر هوشمندی و هوشمندسازی و اینترنت آنلاین. خب ما وقتی میگیم که شما در لامکان لازمان میخوای کار انجام بدی، وقتی تو این واژه رو به کار میبری یعنی تمام وقت این فرد رو میخوای بگیری. بنابراین چارچوب نمیتونی براش بذاری بگی خب 8 تا 5، ولی اون نسل قدیمی 8 تا 5 همه جوره پاسخگو بود، از اون به بعد دیگه در اختیار خانه و خانواده و هماهنگ کردن اون موارد بود. ولی این میگه نه، من هستم، ولی اون تایمی هم که تو میخوای من صبح. مثلا ما یادم 7-8 تا رویداد بزرگ فنی تخصصی برگزار کردیم، هیچ کدوم از این بچه های استارتاپی 10 تا 12 اگه بهشون زنگ زدی هیچ کدوم پاسخگو نبودن، برای اینکه واقعا تا کله صبح بیدار مونده بود، یه برنامه خوب عالی رو میز گذاشته بود و یه علقه خاصی دارن، مسئولیت رو انجام میده به روشی که خودش میخواد.
خیلی ممنون و متشکر هستم. و این اتفاقیه که حالا میتونیم کلن با هم همراهیش بکنیم و توی روش‌های مختلف به این موضوع نگاه بکنیم. ما ضرب سکه رو داریم میشنویم و داریم میپردازیم به جوانان خلاق، اون نسل زدی ها که اینها کلید جهش تولیدن.
فکر بکر.
نه نسل زد یا نسل اینترنت به معنای واقعی کلمه با یک تلفن هوشمند در دست متولد شدند. این نسل که با خصلت تنبلی و اعتیاد به تلفن‌های هوشمند شناخته می‌شوند، به طور کلی دنیای کسب و کار را تغییر می‌دهند. نسلی که عاشق خلاقیت و نوآوری است، ریسک پذیری بالایی دارد و مهارتی وصف نشدنی در جستجوها و تحقیقات آنلاین دارد. نسل X و Y همیشه تلاش می‌کنند که تعادلی را میان زندگی شخصی و کاری خود ایجاد کنند، اما باید بگوییم نسل اینترنت این تعادل را به هم می‌ریزد و قوانین و رویه‌های جدیدی را برای خود در محیط کاری تعریف می‌کند. از آنجایی که نسل زد همیشه آنلاین است و با بروزترین ابزارهای آنلاین کار می‌کند، شعار کاریشان نسل همیشه حاضر است. با توجه به این تغییرات در دنیای کسب و کار، شرکت‌ها برای اینکه به موفقیت دستیابند باید به این تفاوت‌ها توجه کنند. در این صورت است که می‌توانند از نسل زد برای جهش تولید و اقتصاد خلاق بهره زیادی ببرند. محمد لسانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل رسانه.
نسل زدی‌ها عموماً افراد مستقلی هستند. برای همین استقلالشون خیلی زودتر به کارآفرینی فکر می‌کنند. محبوبیت خانواده برای اونها بالاست و بعد از خانواده عموماً به هنرمندان علاقه دارن. یه ویژگی جالب نسل زدی ها اینه که سیاستمداران آخرین دسته محبوب اونها هستن. این یافته های یک پژوهشه که در 20 کشور جهان نسل زدی ها رو مورد مطالعه قرار داده. اما جالبه با اینکه به نسل زدی ها نسل سده میگن، چون سده اول هزاره دوم هستن دیگه، نسل سده میگن، نسل جنتک میگن، از نسل تکنولوژی میاد، همه این واژگان رو که برای اونها استفاده میکنن. اما وقتی که راجع به هوش دیجیتال آزمون گرفته شده از نسل زدی ها، دیدن تنها 2% افراد به هوش دیجیتال و توانمندی سواد فضای مجازی مجهزن. برای همین فقر استفاده از مهارت‌های رسانه‌ای در زندگی اونها بروز و ظهور بالایی داره.
با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم چهار برای تهیه این بخش و بسیار ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیزی که ما رو تا این لحظه میشنوید. آقای مهندس توکلی، یه نکته که پیش میاد، بس یه جورایی کار کردن با این نسل از یعنی اگه راهاشو بلد نباشیم یه جورایی سخته. حالا این سختی چجوری آسان میشه؟ اون جوری آسان میشه که ما راهش رو بلد باشیم. اینی که ما بخوایم یک تفکر خلاق در بیاریم و بیاریمشون و در نهایت برسه به اون اقتصاد خلاقی که ازش قبلا صحبت کردیم، این راهبری به این سمت چجوری باید هدایت پذیر باشه؟
کاملا درسته. ببینید، اصلا خلاقیت نقطه مقابل چارچوبه، خب، و این نسل زد با خلاقیتی که داره، با نگاه خلاقانه که داره، اولین کاری که میخواد بکنه این هستش که چارچوبی که نسل اکس و نسل وای ایجاد کردن رو بشکنه. و این برای منی که مثلا ممکنه نسل وای باشم سخته. اول باید بپذیرم که این سختی وجود داره. اولین چیز این هستش که باید یاد بگیریم که ما باید تطبیق بدیم، چون جهش تولید، آینده تولید، آینده اقتصاد دست اونها هست و خیلی سریعتر از ما میتونن مسائل رو پیش ببرن و برسن به راه حل. و بعد اینکه یک چیزی که متاسفانه دیده میشه عدم پذیرشه. یعنی من اگر مثلا ممکن از نسل اکس باشم، چون واقعیت این هستش که تصمیم گیران جامعه ما از نسل اکس هستن، از نسل وای هستن، یعنی تو سنین خیلی بالاتر دارن تصمیم میگیرن برای کسایی که با گوشه موبایل هوشمند بزرگ شدن. خب نگاه ممکنه سنتی باشه، راحت ترین راهکار این هست، من میام میگم که خب اینترنت یک سری معایب داره، یک سری مزایا داره، خودم میام راحت میکنم، میگم اینترنت یا نباشد یا محدود باشد. میام خیلی راحت مسئله رو پاسخ میدم، در حالی که این مسئله نیست. اینترنت باید باشد، با سرعت بالا هم باید باشد، با بیشترین امکانات هم باید باشد.
اونم اینه که این نسل زدی ها همون بچه های نسل ایکس و وای اندیگه.
دقیقاً
عملا همون پدران و مادرها دقیقاً دارن میبینن که در واقع این بچه‌ها خواسته هاشون چیست به چه سمت میخواد بره.
دقیقاً مقاومت نباید باشه، یعنی من به عنوان پدر مادر، به عنوان مسئول تصمیم گیر، به عنوان کسی که تو بخش خصوصی هست، باید بپذیرم که اینترنت با همه بدیهاش باید باشه، حالا برم با اون چالش‌ها مبارزه بکنم. یعنی نمیگم که رها بکنیم بچه‌ها رو با اینترنت، اما باید باشد و بعد مبارزه بکنم. چیزی که ما خیلی نیاز داریم پذیرش نسازت هست.
این خیلی نکته مهمیه، اینی که اول از همه در ذهن خودمون بپذیریم و یه حالت مبارزه به خودمون نگیریم که حالا ما چون اینجوریه نباید اینجوری باشد، ساعتتو باید با من تنظیم کنی. اولا از همینجا همه اون اتفاقاتی که نباید میافته. آقای حاجی بن حضرت عالی هم اگر نکته هست در این زمینه بفرمید، که اگر نه من سوالم رو بپرسم.
خواهش میکنم. شاید این سوال پیش بیاد که اصلا چرا همچین نسلی زاده شد. ما میدونیم که تو علم ارتباطات یک نظریه داریم، میگن که دنیای هر کسی رسانه است که با اون در ارتباطه. ما مثلا نسل ایکسمون شاید خیلی هاشون رادیو تلویزیون هم تو دسترسشون نبود، بعد اومد نسل وای کانال 1 و 2 بود، نیم وقت بود، بعد کم کم خب رسانه پررنگتر شد، اینترنت متولد شد، و بعد رسیدیم به نسل زد که دیگه تقریبا فضای مجازی داره زندگیشون رو میسازه دیگه. بنابراین اگر یک نسلی داریم که کمتر منضبطه، یه آرمانهایی داره، زودتر میخواد برسه بهش، ظاهرش متفاوته، کلماتی که از دهانش بیرون میاد متفاوته، به خاطر اینکه خب بالاخره تو یک زمانی متولد شد که یک رسانه‌ای تحت عنوان فضای مجازی اومده داره زندگی اون رو میسازه. بنابراین چیز عجیب غریبی نیست. به نظرم میرسه که همه این نسل‌ها سر جای خودشون هستن و راه خودشون رو هم دارن میرن و درست هم دارن میرن. یه نکته ای اگر بخوایم رنگ و بوی اقتصاد بهشون بدیم، این هستش که رویکرد واقع بینانه ای به نظرم میرسه این نسل زد به اقتصاد دارن، و از همه مهمتر این هستش که به لحاظ شخصیتی دیگه رودرباسی های نسل وای و ایکس رو ندارن که خلاصه دور خودشون بپیچن تا بخوان یک تصمیمی بگیرن، تا بخوان یک نظری بزنن، تعارف رو گذاشتن کنار، رو راست تصمیم گیری میکنن. بنابراین اتفاقی که من میتونم بهش اشاره کنم این هستش که همونطور که جناب آقای مهندس توکلی اشاره کردن، ما باید یه مقدار بهشون نظم بدیم. درسته که باید بپذیریم شرایطشون، ولی به نظر میسه این نسل یه مقدارم باید منضبط بشه و خودش رو همگن کنه با نسلای ایکس و وای. و از همه مهمتر من فکر میکنم دولت‌ها به عنوان متولی همه امور باید سیاست‌گذاری‌های درستی داشته باشن و سوق بدن این نسل رو به سمت کسب و کار و جهش تولید، از ظرفیت‌های خوبشون استفاده کنن تو این زمینه.
خب خیلی متشکرم. حالا من سوالم از خانم دکتر میپرسم. خانم دکتر، با توجه به همه صحبت‌هایی که شد، یه موضوعی به ذهن متبادر میشه، اونم اینه که ما بالاخره برای آیندهمون، برای این اتفاق جهش تولید توی اقتصادمون و دیپلماسی اقتصادیمون، یک اتفاقاتی داریم درونی که درست بکنیم. یکی این که تو دنیا هم داره این اتفاقات میافته، یعنی اینی که همه این نسل زدی ها که ازشون داریم صحبت میکنیم توی دنیا هم هستن دیگه، فرق نمیکنه. و عملاً چه بسا شاید خیلی از اونها، حالا نمیتونیم بگیم خیلی جلوتر، به خاطر اینکه تکنولوژی جوریست که واقعا به فاصله یه چندین ساعت فاصله ها بیشتر نیست به نظر من توی فضای مجازی، چه بسا خیلی وقتها ما از همین کشور خودمون خیلی مسائل خیلی جلوتریم و یه دفعه میریم و وارد یه عرضه‌ای میشیم که عملا اتفاقات از این ور داره سرازیر میشه. حالا با توجه به این موضوع، بس یه ذره کار سخت‌تر به نظر میرسه. حالا واقعا سخت‌تر به نظر میرسه یا راه‌هایی برای این موضوع وجود داره؟
دو تا رویکرد در بحث کلانش اگه بخوایم نگاه کنیم تو دنیا وجود داره، حالا تا بعدش بیایم تو کشور خودمون. رویکرد دوم اینه که حالا یه عده خیلی جدی وایسادن این تعامل صورت نگرفته، ولی یه جای دیگه نه، این تعامل خیلی قشنگ صورت گرفته. کسانی که پیشران این حوزه هستن مثل مایکروسافت، مثل اپل، انقدر قشنگ با اینا تعامل کردن، میگن که ما اگر هر مشکلی داریم میایم با این بچه‌هایی که خیلی راحت طلب و تنبلن، بیایم از اینا استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه اون تنبله نمیخواد خودش رو زیاد به زحمت بندازه، بنابراین کوتاه‌ترین راه و سریع‌ترین راهو میاد خلق کنه. من یادم میاد مثلا پسر خودم 5-6 ساله بود، همش میگفتش که باید یه رباتی رو بسازم دیگه، بلند نشم از آشپزخونه برم اونم بهش بگم مثلا آب میخوام، این بره برام سریع آبو بیاره. ببینیم وقتی،
یعنی شما... مفیدتر باشه اون.
بله. اینو بنابر این ما نگاه میکنیم، میبینیم وقتی بیل گیتس این کارو اومد کرد، با این نسل خیلی خوب جوشیدن، خیلی خوب. الان میبینی بیشترین کدنویس ها و برنامه نویس هاشون اینا اتاقای فکری رو دارن، بهترین و وسایل آسایش فکری روحیشون رو. شما الان فضای محیط گوگل و مایکروسافت رو ببینید، یک فضاییه که انگار تفریح و کار با هم کاملا عجینه، برای اینکه اون فکر دائم رفرش بشه، برای اینکه خنده توش باشه. یه کافی شاپی داره مدام نگاه میکنی که اکثرا وابسته به اون کاپای لیوانای مثلا چایشون، قهوهشون، نسکافهشون هستن. خب یه اون نشاطه رو بهش میده، ولی ازش داره بهره خوب میگیره. ما تو ایران خودمونم بعضی از جهات اون فضاهایی که به استارتاپ ها میدان دادن اتفاقاتی خوبی افتاد. این تعامل باعث شد که ما تو حوزه های خوبی مثل حوزه های فینتک، مثل حوزه های آموزش های الکترونیک اومدیم، کارهای